رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
رادیو نینا، برنامه‌های این رادیو هر شب به وقت تهران از ساعت 8:30 دقیقه شب شروع میشه و از این ماهواره پخش میشه. توجهتون رو به برنامه‌های امشب جلب می‌کنیم. شنوندگان عزیز رادیو نینا، در برنامه امشب به گفتاری از آذر مدرسی گوش می‌کنیم در رابطه با اعلام کابینه جدید دولت حسن روحانی و جدال جناها. قبل از اون خالد حاج محمدی اشاره‌ای داره به نامه اخیری که نمایندگان سنا به اوباما نوشتن در رابطه با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و طبقه کارگر ایران.
اخیراً بار دیگه مسئله تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از جانب دولت آمریکا فعال شده و طبق اخباری که هست نامه‌ای یا درخواستی توسط نمایندگان سنا به اوباما داده شده که اخیراً 400 نفر از نمایندگان مجلس آمریکا نیز این طرحو تصویب کرده و خواهان این شدند که دولت آمریکا طرحو اجرا کنه مبنی بر این که تحریم های اقتصادی و به طور مشخص تحریم هایی که هدفشون نفت صادرات نفت ایرانه شدت پیدا کنه. خودشون هدفی که گذاشتن این که توی سال میزان صادرات نفت 1 میلیون بشکه پایین بیاد و در این حال و در ادامش به عنوان هدف نهاییشون قطع کامل صادرات نفت ایرانه. معلومه هدف دولت‌های غربی از تحریم‌های اقتصادی و اعمال این تحریم‌ها در اختلافاتی که با جمهوری اسلامی دارن فشار به سرمایه تو جامعه ایران و از کانال سرمایه داران ایرانی فشار به دولت نمایندشون دولت جمهوری اسلامی است که شرایط دول غربی و مشخصاً آمریکا رو بپذیرن و توافقی با اونا بکنن. تا حال کل تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران اعمال شده و اساساً کل تحریم هایی که اعمال شده به اسم این که علیه برنامه هسته‌ای ایران هستند و اینکه جمهوری اسلامی باید برنامه هسته‌ایشون متوقف کنه به این بهانه تحریم ها شده است. در این رابطه خیلی مسلمه که آدم از خودش بپرسه مگه آمریکا ژاندارم جهانه؟ آمریکا چه کاره است؟ مگه همسایگان ایران دولت هایی که با خود امریکا رابطه حسن دارن از جمله پاکستان مگه کم خطر هسته‌ای که داره؟ یا دولت اسرائیل سراسر سلاح‌های هسته‌ای و آدمکش در اختیار داره؟ مگه خود دولت امریکا کم سلاح بزرگترین زرادخانه هسته‌ای دنیا خود دولت امریکا است؟ امریکا چیکار است که قرار سلاح‌های هسته‌ای از بین بره که امیدوارم از بین بره؟ خب در رأسش خود دولت امریکا است. اولین کشوری که باید سلاح‌های هسته‌ایشو محدود کرد، مانع شد، دولت امریکا است. ولی ژاندارمی که و نقش ژاندارمی که دولت امریکا واسه خودش قائل هست و به این بهانه هر بار فشار رو کشوری میذاره غیر قابل قبوله. این اولین مسئله است و در عین حال تحریم های اقتصادی که اعمال میشه اولین قربانیان این تحریم ها که امریکا تو در رأسشه طبقه کارگره، اولین قربانیانش مردم محرومه. اختلافات امریکا و جمهوری اسلامی به عنوان دو حکومت جنایتکار هرچی هست طبقه کارگر ایران، مردم محروم ایرانه که داره از تحریم های اقتصادی ضرر بهش میرسه. اوناست که دارن توانشو میدن و اوناستن که روزانه با فقر و فلاکت جدامن گیره شدن بهای تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده رو میپردازن. جمهوری اسلامی به عنوان دولت سرمایه داران ایران و هر سرمایه دار و صاحبکاری تحریم و به عنوان ابزار برای علیه طبقه کارگر روزانه به کار میگیرن. به بهانه اینکه تحریم هستیم، دولت‌های غربی ما رو تحریم کردن، دستمزد کارگر رو راکت نگه داشتن، نه راکت نگه داشتن، روزانه با افزایش قیمت‌ها دستمزد کارگر رو می‌زنن و پایین میارن. توان خرید طبقه کارگر که روزانه پایین میاد و طبقه کارگر تو فشار و فلاکت گیر کرده. یکی از عوارض تحریم ها تعطیل شدن مراکز صنعتی و تولیدی و مراکز کار تو جامعه ایران. اولین قربانیانش کارگران این مراکز هستش که به خیلی بیکاران اضافه شدن. افزایش بیکاری تو جامعه ایران و وسعت آن باعث شده مسابقه در میان خود طبقه کارگر واسه یافتن کار صورت بگیره. کارگر از روی فقر و به دلیل فلاکتی که دامنگیره شده مجبور با هر دستمزدی در میدان کار نیروی کارش رو به فروش برسونه. معضله جدی واسه کل طبقه کارگر و خانواده کارگری ایجاد کرده است. فقر و محرومیت بی سابقه اعمال کرده است. الان کودکان و زندگی کودکان طبقه کارگر در امان نیست، تحت تاثیر تحریم های اقتصادی که صورت گرفته. همزمان با بیکارسازی که اعمال شده، ترس از بیکاری، ترس از اخراج موقعیتی رو ایجاد کرده که اون بخش از طبقه کارگرم که تو مراکز صنعتی ایرانه که نبض اقتصاد این جامعه رو در دست داره و قدرت، و اگه متحدانه بخواد کاری کنه و تحمیل کنه به برجوازی مقدور هستش. این بخشم از ترس اخراج و بیکارسازی دست به کلاه خودش گرفته، از خودش و از موقعیت خودش دفاع نمی کنه. میخوام بگم تحریم هایی که اعمال کردن مستقیما طبقه کارگر رو در مقابل برجوازی تو موقعیت بدی قرار داده، تو موقعیتی که مجبورش کردن به هرچی قناعت کنه. در این حال و پروسه که تا الان تحریم های اقتصادی اعمال شده، عوارض منفی اونو تو زندگی هر خانواده کارگری میشه دید. میشه سر و سیمای جامعه، مراکز کارگری، محلات کارگری عوارض تحریم ها رو مشاهده کرد. از انشقاقی که تو صفوف طبقه کارگر، از کارگر شاغل و بیکارش، از زدن اتحاد میان صفوف اونها، دفاع نکردن از هم، اینو میشه دید. تلاش واسه یافتن کار و مسابقه میان احد طبقه کارگر باعث شده اتحاد این طبقه لطمه بخوره. این مشکله جدی رو فضای کارگری تو جامعه ایران گذاشته. کارگری که گوش نشه توقع اتحاد ازش بی‌معنی است و کارگر و طبقه کارگر تو ایران تو موقعیت گشنگی قرار دادن. تو این زمینه دولت جمهوری اسلامی و دول غربی و در رأسش دولت امریکا در یک صف علیه طبقه کارگر ایستادن. دشمنی اینا، اختلاف اینا، هرچی هست، ماییم، کارگران ایرانن که دارن زیانشو میکشن، که دارن لطماتشو تو زندگی روزانه خودشون میبینن و تحمل میکنن. تا جایی که به این برگرده گفتم هر صاحب کاری الان جواب کارگرو، جواب بیحقیشو، جواب ندادن دستمزدهاشو، جواب اخراج و بیکارسازیشو به این میده که ما در تحریم هستیم. مواد اولیه نیست، تولید به قیمت بالا در میاد، صرف نمیکنه، توانمون نمیرسه و به این بهانه زبان اعتراض کارگرو بستن. و به همین دلیل میگم برجوازی ایران با دول غربی در یک راستا و در یک صف علیه طبقه کارگر صرف بستن. طبقه کارگر راهی نداره جز مبارزه علیه این وضعیت و دفاع از موقعیت خودش، دفاع از زندگی خودش. باید رو به دولت گفت دشمنی شما، اختلاف شما با دول غربی هرچی هست، نون منو چرا گرو گرفتید؟ فرزندان من چرا با اینو باید هزینشو باید پرداخت کنن؟ من چرا با اخراج و بیکارسازی و حقوق پایین باید عوارض جنگ و جدال شما که به من مربوط نیست باید بدن؟ هر دولتی سرکاره، هر دولتی سرکار باشه، موظفه که هزینه زندگی و دستمزد کارگر رو بر مبنای تورمی که تو جامعه هست بپردازه. موظفه کارگری که کار نداره، شغل نداره یا شغل مناسب واسش تأمین کنه و یا بیمه بیکاری مکفی به کارگر بپردازه، چیزی که تو جامعه ایران موجود نیست. و بیمه بیکاری هم که اگه ذره میدن اونم بخش بسیار کوچکی از طبقه کارگر رو شامل میشه، از کارگران دیگر رو شامل میشه. لذا در دنیای امروز و در این وضعیت مبارزه جدی کارگر بیکار و کارگر شاغل علیه این وضعیت یه رکن واقعیت بستن در مقابل موقعیتی که به طبقه ما تحمیل کردن. عوارض این تحریم ها و فلاقتی که به مراکز صنعتی و تولیدی تحمیل شده رو میشه فهمید، اما کارگر راهی نداره جز اتحاد کارگری علیه بیکاری، علیه بیحقوقی، علیه پایین بودن دستمزدها و با درخواست بیمه بیکاری مکفی واسه همه کسانی که آماده به کار هستن. اینجاست که یه بار دیگه نقش رهبران کارگری به عنوان حلقه واسطه کل طبقه کارگر تو مراکز مختلف کار و قبل از هر جا و هر مکانی نقش مراکز اصلی صنعتی و تولیدی رو میشه دید. اینجاست که کارگر قدرت داره. کارگر بیکار به دلیل شرایطی که توش هست، به دلیل پراکندگی که داره، ولی که اقتصاد این مملکت دستش نیست، نیروی جدی در مقابله با این وضعیت نیست یا توانش نمیرسه. مبارزات پراکنده کارگری توان اینو نداره که سرمایه رو عقب برونه و تعرض سرمایه دارانو به بهانه تحریم، به بهانه نبود مواد اولیه، تعطیلی کارخونه، هزینه بالای تولید، به این بهانه های واهی نمیتونه این صدو ببنده. لذا کماکان کارگران مراکز اصلی تولیدی هستن که میتونن نقش ایفا کنن، نقش پیشروی خودشونو در اتحاد کل طبقه کارگر علیه این وضعیت پیش ببرن. شعار افزایش دستمزدها به نسبت تورم واقعی تو جامعه و بیمه بیکاری مکفی واسه همه کسان آمده به کار شعاریه که کل طبقه کارگر رو در یه صف متحد میکنه و این قدم بردوش کارگران مراکز اصلی و صنعتیین که نبض اقتصاد اون مملکت رو در دست دارن، که اگه اعتصاب کنن همه جا میخوابه، که اگه اعتصاب کنن مجلس و نمایندگانش و رؤسای جمهوری اسلامی مجبورن تدبیری بکنن، جواب بدن. کمکن اینجاست و کمکن این بخش از طبقه کارگری باید نقش رهبری، نقش نجات دهنده خودشو ایفا کنه و کارگران فعال، کارگران کمونیست، رهبران دلسوز طبقه کارگر بار دیگر برای ایجاد همچین نقشی و همچین اتحادی باید جلو بیفتن. طبقه کارگر هیچ راه دیگری نداره، هیچ فرشته نجاتی در راه نیست، هیچ خدا و زمینی نیست که حق کارگر رو بخواد. همه علیه کارگران، همه بخش به عنوان بخشهای برجوازی تو این وضع زینفعن و با زدن حقوق کارگر سهم کارگر از تولیداتش میخوان جامعه رو پیش برند. اینو باید صد کرد و این صد کردن تنها با فشار طبقه کارگر و قبل از هر جا با فشار کارگران صنعتی است که میشه چنین اقدامی رو کرد.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
روز دوشنبه اولین روز بررسی صلاحیت کابینه روحانی بود که دوباره مجلس به صحنه جنگ و جدال جناح‌ها تبدیل شد. پیر بودن، نالایق بودن و بالاخره نارضایتی از ترکیب به اصطلاح اصلاح طلب بودن یا طرفدار فتنه بودن مهمترین انتقادات و دلایل مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس بود. ظاهراً رأی اعتماد به کابینه هر دولتی ادامه دعوای جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی بر سر بالانس قدرت و سهمبری از قدرت در درون جمهوری اسلامی، انتخابات شوراها، انتخابات ریاست جمهوری و بالاخره رأی اعتماد به کابینه هر دولتی سکانس‌ها و میدان‌های مختلف این کشمکش هستند. میدانهایی که جناهای جمهوری اسلامی تلاش میکنن در هر کدومشون به طور مستقل دست بالا رو داشته باشن و بتونن مهر خودشون رو بر حیات جمهوری اسلامی، بر سیاستهاش و بر استراتژی ادامه حیاتش بزنن. جدال روز دوشنبه در مجلس همونطور که گفته شد بخشی از این جدال، جدالیه که در اون جناح اصولگرایان بیت امامی نگرانی خودشون رو از اینی که در کابینه دولت روحانی دست بالا رو نداشته باشن و دوباره دولت روحانی دولتی بشه که موی دماغشون هست و دولتی هست که کاملا از بیت امام و اصولگرایان بیت امامی و خط ولایت فقیه تبعیت نکنه نشون دادن. ظاهراً اتحاد و حمایت از رئیس جمهور منتخب مردم، لقبی که همه امروز به روحانی میدن، زمان زیادی طول نکشید و دوباره کشمکش و جدال در میان جناح‌های جمهوری اسلامی دهن باز کرد و این بار خودش رو در رأی اعتماد به کابینه روحانی نشون داد. جدالی که از مدت‌ها پیش شیپورش رو روزنامه کیهان و شریعت مداری مشخصاً زده بود و اعلام کرده بود که تعدادی از وزرایی که از طرف روحانی معرفی شدن نبایست در مجلس رأی اعتماد بیارن. اما به نظر میرسه در این دوره هم و در این جدال هم روحانی، این نماینده تدبیر و اعتدال جمهوری اسلامی، دست برنده رو داره و از رقیب جلوتره. چرا که قبل از اجلاس روز دوشنبه توافق اکثریت نمایندگان مجلس و به ویژه جناح لاریجانی رو به خودش جلب کرده بود و به همین دلیل اکثریت نمایندگان مجلس موافق کلیت کابینه بودن و به نظر میرسه کابینه رأی اعتماد رو با اکثریت بالایی در مجلس به خودش اختصاص خواهد داد و این دور از جدال هم به نفع روحانی ظاهرا تمام خواهد شد. اما این پایان کار نخواهد بود. قطعا جدال کماکان در میان دولت، مجلس، دولت و ارگانهای مختلف، دولت و بیت امام، دولت و شورای نگهبان، همونطور که طی 30 سال گذشته ادامه داشته، ادامه خواهد داشت و هر روز باید منتظر کشمکش‌های جدیدی بود. اینکه جناح‌های مختلف چگونه در این کشمکش‌ها دخالت می‌کنن و چگونه می‌تونن اون رو مدیریت بکنن و چگونه می‌تونن این باعث بشن که این کشمکش‌ها مانع هر نوع رشد اعتراضی از پایین بشه و علارغم کشمکش‌ها جمهوری اسلامی بر سر جای خودش بمونه، سوال دیگه‌ایه که باید منتظر بود و دید چگونه اون رو منیج می‌کنن. اما ظاهراً انتقاد از ترکیب کابینه به مجلس و اصولگرایان خلاصه نمیشه. ظاهراً جناح دیگه، جناح اصلاح طلبان و بخشی از اپوزیسیونی که چه به نام سبز، چه به نام لیبرال، چه به نام کسانی که از این زاویه، از زاویه درجه از اصلاحات روحانی رو نماینده خودشون و نماینده مردم و نماینده راستین جامعه ایران معرفی میکنن، اونها هم از ترکیبی که معرفی شده نگران هستن و بحث‌های زیادی رو از اینی که رویاها چه بود، توقعات چه بود، قولها چه بود و امروز به طور واقعی داره چه اتفاقی میفته رو سر دادن و نارضایتی خودشون رو از ترکیب کابینه روحانی اعلام کردن. ظاهراً این بخش از کسانی تلاش میکردن این توهم رو در میان جامعه هم دامن بزنن که گویا دولت روحانی نماینده اعتدال در درون جامعه هست، نماینده درجه از اعتدال در اسلامیت و استبداد جمهوری اسلامی هست و قرار است سفره قدرت رو برای عده بیشتری پهن بکنه و بخش بیشتری از بورژوازی و روشنفکران ناراضی و بخش‌های مختلف بورژوازی ناراضی ایران رو در خودش جا بده. ظاهراً این توهماتشون به سنگ خورده و متوجه شدن که اعتدال روحانی به هیچ عنوان حتی از این زاویه هم اعتدالی نیست که این آقایان رو، این بخش ناراضی رو در میان خودش جا بده و جایی رو به طور جدی برای اونها باز بکنه. هر کس به ترکیب امروز کابینه روحانی نگاه بکنه متوجه میشه که اگر در اون بالانسی هست، جریان اصلی در درون کابینه روحانی خط رفسنجانی و خط سازندگی و بخشن اصولگرایان معتدل هست و همونطور که خودش قول داده بود، جایی برای کسانی که میخوان با انتقادات تند خودشون جمهوری اسلامی و حیاتش رو به خطر بیندازن، حتی در صفوف خود جمهوری اسلامی جایی نیست. دولت اعتدال روحانی و دولت تدبیر روحانی، دولت اعتدال در میان جناح‌های مختلف معتدل جمهوری اسلامی و ربطی به جامعه ایران نداره. و کابینه‌ای هم که معرفی کرده از همین زاویه کابینه‌ای که نمایندگی این اعتدال درونی جناح‌های جمهوری اسلامی رو می‌کنه. و از این زاویه هست اصلاح طلبان به اصطلاح رادیکال، اصلاح طلبانی که قول این رو به جامعه می دادن که با روی کار آمدن روحانی آنها هم دستی در قدرت خواهند داشت و از طریق به قدرت رسیدن اونها و سهیم شدنشون در قدرت گویا جامعه به آینده بهتری رو خواهد داشت و به آینده بهتری می تونه امیدوار بشه، امروز سرشون به سنگ خورده و متوجه شدن که خبری از چنین قول قرارهایی نیست و قول و قرارهایی که روحانی داده بود حداقل تا اونجایی که به خود روحانی برمیگرده نشانی از اینی که اصلاح طلبان رادیکال رو در خودش جامیده نداره و از این زاویه روحانی نمایندگی اون بخشی از اصلاح طلبان رو که خواهان سهیم شدن در قدرت بودن و به خودشون اصلاح طلبان رادیکال، اصلاح طلبان سبز، اصلاح طلبان انحلال طلب یا هر عنوان دیگه‌ای به خودشون میدادن، جایی در کابینه و در سیاست‌های دولت روحانی برای 4 سال آینده نخواهند داشت. اما نگرانی از ترکیب کابینه فقط به جناح‌های درونی جمهوری اسلامی ظاهراً خلاصه نمیشه. بخش‌های مختلفی از کسانی که به عنوان روشنفکران ناراضی یا سخنگویان جنبش‌های اجتماعی مختلف تا امروز ابراز نظر کردن، اونها هم اظهار نگرانی و ناخشنودی خودشون رو از کابینه‌ای که روحانی معرفی کرده اعلام کردن. بخشی از زنانی که به خودشون زنان دیگراندیش یا کنشگران زنان عنوان میدن اعلام کردن که از اینی که زنی در کابینه روحانی نیست ناراضی هستن و خواهان و انتقادات خودشون رو از دولت روحانی شروع کردن. بخشی از اپوزیسیون به عدم وجود زنان در کابینه معترضه و به عضویت تعدادی از وزرا مانند پور محمدی که در کشتارهای سال 67 نقش داشته معترضه و از این زاویه منتقد دولت روحانی و شخص روحانی هستن. گویی حضور چند زن در کابینه روحانی این دولت رو دولتی طرفدار زن و دولتی مخالف قوانین ضد زن جمهوری اسلامی میکنه. گویی شرکت بخشی از تکنوکرات‌های زن در دولت روحانی باعث خواهد شد که جنبش دفاع از حق زن امیدی رو به بهبود، امیدی به بهبود در آینده خودش، امیدی به بهبود در وضعیت زن در جامعه ایران پیدا میکنه. گویی وجود چند زن در دولت روحانی اون رو مبرا از تمام قوانین ضد زن جمهوری اسلامی میکنه و گویا فقط 1 نفر یا 2 نفر مانند پور محمدی هستن که دستشون به خون جوانان جامعه ایران، دستشون به خون کارگر و دستشون در سرکوب‌های جمهوری اسلامی بوده. گویا خود آقای روحانی کسی نبوده که در مجلس خبرگان، در مجمع تشخیص مصلحت، در شورای عالی امنیت و در مجلس جمهوری اسلامی بوده و در تمام سالهایی که جمهوری اسلامی سرکوب کرده، کشتار کرده، ایشون جزو مقامات و سران جمهوری اسلامی بودن. فراموش میکنن که ایشان در کنار موسوی، در کنار کروبی، در کنار رفسنجانی، در کنار خاتمی و احمدی نژاد و خامنه ای از سران جمهوری اسلامی هستند که همزمان و همپای پور محمدی در کشتارهای سالهای مختلف و نه فقط سال 67 دست داشته و نقش داشته. فراموش میکنن که روحانی و بقیه اعضای کابینشون از روز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در تحکیم موقعیت جمهوری اسلامی، در استثمار شدید طبقه کارگر، در استبداد شدید در اون جامعه، در خفقان و در پیاده کردن ضد انسانی ترین قوانین علیه زن توی اون جامعه، علیه کارگر توی اون جامعه نقش داشتن. گویا فقط با پاک کردن 1-2 عنصری که شناخته شده هستند و منفور هستند، کابینه آقای روحانی کابینه ای مردمی و کابینه خواهد شد که نمایندگی جامعه و نمایندگی کارگر، نمایندگی جوان آزادی خواه و جوان به تنگ اومده از استبداد سیاسی و فرهنگی رو خواهد کرد. خواست برکناری چند نفر از منفورترین چهره ها از کابینه دولت روحانی فقط و فقط کمک به آرایش کردن و کمک به نشون دادن چهره‌ای لیبرال از دولت روحانی و چهره‌ای مردمی از روحانی. دولت روحانی، کابینه روحانی با پور محمدی و بدون پور محمدی کابینه‌ای که تفاوتی با کابینه‌های قبلی نخواهد داشت و تا اونجایی که به جامعه، به طبقه کارگر به مردم به تنگ اومده از خفقان سیاسی، از فقر، فلاکت، بیکاری، گرانی و استبداد در اون جامعه برمیگرده، کابینه روحانی فرقی با کابینه احمدی نژاد، با کابینه خاتمی رفسنجانی نداره. آسمان همه این دولت‌ها برای طبقه کارگر و برای جامعه ایران همونقدر سیاهه که آسمان دولت‌های دیگه بوده. برای طبقه کارگر و برای جامعه ایران دولت روحانی به همون اندازه ضد کارگر، ضد انسان و ارتجاعی هست که دولت احمدی نژاد، دولت خاتمی و دولت رفسنجانی و دولت رجایی و دولت‌های دیگه بودن. از این زاویه ترکیب کابینه چی میشه؟ از این زاویه کشمکشی که بین جناح‌های جمهوری اسلامی به کجا کشیده میشه و کدوم یکی میتونن مهر خودشون رو بر این جدال در هر دوره بزنن، برای طبقه کارگر و جامعه ایران فرقی نمیکنه. تنها چیزی که فرق میکنه تشخیص موقعیت‌ها و دیدن امکاناتی هست برای اینی که فشار رو بر جمهوری اسلامی از دولت تا ولی فقیه و مجلسش گرفته هست. باید دید چه امکانی رو جامعه در مقابل خودش میبینه که بر این دولت بیشترین فشار رو بیاره، برای اینی که بیشترین امکانات رو و بیشترین بهبود رو برای خودش فراهم بکنه و بهترین شرایط رو برای مبارزه خودش علیه کلیت جمهوری اسلامی فراهم بکنه، برای اینی که بتونه جمهوری اسلامی رو از ولی فقیهش، از جناح اصولگرایان بیت امامیش تا سید خندانش تا نمایندگان اصلاح طلب و نمایندگان اعتدالش رو همه با هم از حیات سیاسی جامعه ایران حذف بکنه و بتونه یک آینده بهتر رو برای خودش فراهم بکنه. کابینه روحانی با بالا دست بودن اصلاح طلبان یا سازندگیکان یا اصولگرایان، با وجود چند زن یا بدون وجود چند زن، با بودن چهره های منفوری که در کشتار مردم شناخته شده هستند و دست داشتن یا بدون اونها، برای جامعه ایران فرقی نمی کنه. این دولت و این کابینه و این جمهوری اسلامی نمایندگی بخشی از جامعه رو می کنه که بر استثمار شدید طبقه کارگر و بر استبداد شدید اون جامعه میتونه ادامه ی حیات بده و تنها و تنها رفتنش هست که میتونه سر سوزنی امید به آینده بهتر رو برای جامعه ایران نوید بده.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
برنامه های رادیو نینا هر شب از ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران از این ماهواره پخش میشه. خبر این رادیو رو به دوستان و آشنایتان برسانید و ما را از نقطه نظرات و هر گونه پیشنهادی که دارید مطلع کنید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
برنامه امشب رادیو نینا در اینجا به پایان میرسه. ساعت و شب و روز خوبی رو براتون آرزو مندیم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
برنامه های رادیو نینا هر شب از ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران از این ماهواره پخش میشه. خبر این رادیو رو به دوستان و آشنایتان برسانید و ما را از نقطه نظرات و هر گونه پیشنهادی که دارید مطلع کنید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
برنامه های رادیو نینا هر شب از ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران از این ماهواره پخش میشه. خبر این رادیو رو به دوستان و آشنایتان برسانید و ما را از نقطه نظرات و هر گونه پیشنهادی که دارید مطلع کنید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.